اسلامی ایران رادیو سلامت. سلام، من ژیلا محمدی با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. پیشنهاد تعطیلی دو هفته کشور امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی می شود. به گفته دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، امروز در نشست این قرارگاه به ریاست وزیر کشور، پیشنهاد اخیر وزارت بهداشت در خصوص تعطیلی دو هفته کشور برای کنترل مؤثر روند شیوع سوشه جدید بیماری کرونا از ابعاد مختلف بررسی می شود. وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر انقلاب از ایشان درخواست کرد برای مهار و کنترل کرونا و کاهش فشار روی بیمارستان‌ها دستور دهند سراسر کشور به مدت دو هفته تعطیل شود. در پی نامه وزیر بهداشت، رهبر معظم انقلاب اسلامی از رئیس جمهور خواستند این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی و هر اقدامی که لازم است انجام شود. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روند بیماری کرونا در کشور را بسیار نامناسب اعلام کرد و گفت در صورتی که روند فعلی بیماری کرونا ادامه داشته باشد، در آینده نزدیک تعداد جان باختگان به 500 نفر در روز خواهد رسید. دکتر ناجی افسود روند افزایشی بیماری کرونا به علت رعایت نکردن توصیه‌های بهداشتی و تا واکسینه شدن بیشتر ایرانی‌ها می‌تواند ادامه داشته باشد. وی همچنین بر رعایت اصول بهداشتی تاکید کرد و گفت مردم باید از ساده انگاری بیماری پرهیز کنند و همچنان فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و حضور نیافتن در اجتماعات را رعایت کنند. و با افزایش شمار بستری ها، تلاش ها برای ایمنسازی جامعه در برابر این ویروس مرگبار هم دوچندان شده است. رکورد تزریق روزانه واکسن به 430 هزار دوز رسیده و قرار است به 840 هزار دوز هم برسد. با اعلام وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 13 میلیون دوز واکسن در سراسر کشور تزریق شده است و حدود 80% واجدان شرایط برای دریافت واکسن مراجعه کردند. همزمان با آغاز واکسیناسیون گروه‌های پرخطر و مشاغل حساس، واکسیناسیون سراسری نیروهای پلیس هم در سراسر کشور کلید خورد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت روباب آگت، بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
پس درست شدم، خوبه، حداقل خیلیم راحت شد.
نرگسه؟ نرگسه؟ آره؟
بله بله بله،
بهش بگو اگه ماهی نهار نمیه خب بیاد اینجا.
شنیدی مامانه چی گفت؟ ای شکم نرگس میگه نهار چی داریم؟
بگو کله گنجشکی.
مگه روزه هست؟
شنیدی دوست داری؟ خوبه دیگه، پس بیا بابا.
بابا به نرگس بگو شارژر تبلت رو بیاره.
وا، پس شارژر خودت کجاست؟
باز خراب شده من. یه لحظه گوش. خراب شده مگه؟
نه
بابا فرزادم،
بگو بیاره.
تا من نرفتم سرکار اون وردی بیان زود ببینم.
چیو؟
شارژر تو دارم میگم. نه دخترم با تو کاری ندارم فلان. خب بیا دیگه، منتظرم فلان. خدافظ. خدافظ.
چرا نگفتی بابا؟ چرا
نمیگی؟ مگه خودت نداری؟
نه دیگه، دست نرگسه.
دروغ نگو دیگه، اون خودش داره شارژر.
دروغم چه، خراب شده. دیروز مال منو گره باور نمیکنی، از خودش بپرسی نمیگی.
چرا باور نکنه؟ تو دروغ نداری بگی که بابا.
بله.
خودت بهش زنگ بزن بگو.
باش.
یکی اون شیشه رو بده از یخچال من.
شیشه رو؟
آره.
چی یخچاله؟
چی درست کنم؟ گفتم دیگه کله گنجشکی.
آها، ما یه سو چرا بهش میگن کله گنجشکی؟ مگه به روزه نمیگفتن کله گنجشکی؟ اسم غذا هم هست؟
ای عجبا عجبا، تو تال نخوردی خوراکی کله گنجشکی رو؟
نه.
من فکر کنم به خاطر وجود همین گوشت قلقلیه‌ای که توش باشه بهش میگن کله گنجشکی، چون اندازه کله گنجشکه. من تا حالا نمیدونم چقدر درسته.
حالا من اتفاقا خیلی از این غذا خاطره دارم. تو خوابگاه که بودیم، یکی از دوستان هر وقت از شهرشون برمیگشت، مامانش یه قابلمه بهش میداد، میورد خوابگاه. خیلی هم اون موقع هم میچسبید. راستی دستورش به همسایه‌ها گفتی؟
نه، ولی خب الان میگم.
خب تا دستورش شما میگی، منو فرزادم میریم سر ماشین.
چی شده؟
ماشین.
ماشین برای چی اون وقت؟
آره میخوام تمیزش کنم. شما نمیای کمک؟
چرا بریم، باشه.
میگم بفهمی.
آب هدر ندینا.
نه.
حواسم هست بابا، میخوام با دستمال تمیزش کنم.
آفرین، آفرین.
رابیا، برو ببینم. بفهم. چی انداختی؟ خیلی
خوب. نمیدونم. ماسکه؟
آخ 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 آخ. آره. خیلی خوب. حالا که اینا رفتن، من با خیال راحت میتونم دستور کله گنجشکی رو خدمتتون بگم. مواد اولی یادداشت بکنین لطفاً. یک عدد سیب زمینی، 200 گرم گوشت چرخ کرده، یک عدد پیاز، 2 عدد هویج، 1.5 پیمانه کرفس خرد شده، یک قاشق غذاخوری پر رب گوجه فرنگی، یک قاشق چایخوری سیر رنده شده و نمک و فلفل و زردچوبم که به مقدار لازم. برای درست کردنش اول پیاز رو رنده کنید، آبش رو بگیرین، بعد گوشت چرخ کرده، نمک و فلفل بهش اضافه کنین، مواد خوب با هم ورز بدین تا حالت چسبندگی پیدا کنه و منسجم بشه. بعد از مایه گوشتی گله های کوچیکتر از گردو درست کنین، داخل مایتابه که توش کمی روغن ریختین بذارین. قلقلی ها رو با حرارت ملایم سرخ کنین تا اطرافشون تغییر رنگ بده و یه کمی بپزه. بعد بیانش بیرون، داخل همون مایتابه رب گوجه فرنگی، زردچوبه و سیر رو با هم تف بدین تا رب سرخ بشه و از خامی در بیاد. بعد سیب زمینی، هویج و کرفس رو به رب تف داده شده اضافه کنین و سبزیجات رو حدود 5 دقیقه با رب تف بدین. دقت کنین که سیب زمینی رو درشت‌تر و هویج و کرفس رو ریزتر خرد کنین، چون سیب زمینی زودتر از کرفس و هویج میپزه، بعد در صورتی که خب شما ریز اون رو خرد کرده باشین وا میره، به میشه به قول معروف. حدود 2 لیوان آبم به مواد اضافه کنیم و اجازه بدین تا این سبزیجات به خوبی بپزن. وقتی هم که سبزیجات پختن، نیم ساعت آخر قلقلی‌ها رو اضافه کنید و نمک و فلفل هم به خوراکتون بزنین و اجازه بدین تا خوب جا بیفته و به یه غلظت مناسب برسه. من پیشنهاد میدم اینو درست کنین، غذا رو امتحانش کنین، چون معمولا تو تابستونا غذای این مدلی خیلی به نظر من مزه میده، بعد خیلی هم خوبه، چون واقعا تو تابستون هر غذایی ممکنه مناسبه، حالا استفاده خانواده نباشه، ولی این غذا تو تابستون که استفاده بشه میبینین که چقدر بهتون میچسبه. نوش جانت.
خب همسایه های عزیز، همونطور که قول داده بودم خدمت شما، گفتیم امروز در بخش درمانگاه مهر خونه زندگی میخواییم صحبت کنیم در مورد نفخ. و همسایه که گفتم اگه سوال و مشکل داشتین، سوالاتتون رو فقط تلفنی ارسال کنین. همین الان هم میتونید این کار رو بکنید. تا پایین گفتگومون با پزشک عزیزمون ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص گوارش. آقای دکتر نیکپور عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، من در خدمت شما
زنده باشین. خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای دکتر، قبل از اینکه حالا سوالات همسایه‌های ما برسه، بریم سراغ خود نفخ، که اینکه اصلا چه دلایلی باعث ایجاد نفخ میشه، چه کسانی بیشتر درگیر نفخ میشن و بعد حالا به بحث درمان و پیشگیریش هم بپردازیم.
ببین، نفخ یک احساس فشار یا احساس پری شکمه و عملا وقتی که فردی از نفخ شکایت میکنه،
بله،
در عمده موارد گاز رودش بیش از معمول نیست. به طور متوسط در دستگاه گوارش حدود 200 سی سی گاز هست. یک اشتباه رایج اینه که افراد فکر میکنن وقتی که خودشون فکر میکنن که رودهاشون پر گازه، دلیلش اینه که گاز روده خیلی زیاد شده. یعنی مثلا 200 سی سی نرمال شده مثلا 500 سی سی، در صورتی که عمدتا این گونه نیست. عمده افرادی که حس گاز زیادی در روده دارن، حجم گاز رودهشون بیش از معمول نیست، بلکه حس روده بیش از معموله. یعنی روده حساس شده و فکر میکنه که 100 سی سی گاز مثل مثلا 1 لیتر گازه.
بله.
پس دلیل اصلی حس نفخ اون حساسیت بیش از معمول و اغراق‌آمیز اعصاب دستگاه گوارشه.
آها.
یک تعدادی از افراد هستن که خب واقعا گاز رودشون بیش از معموله. خب ببینی وقتی که گاز روده بیش از معموله، یعنی عددش بالا رفته،
بله،
دلایلش یک دلیل بسیار مهم و شایعش بلعیدن هواست.
درسته.
و چون هوا را میبلعن، خب هوا میره اونجا و حجم گاز روده را افزایش میده و در نتیجه باعث احساس ناراحتی میشه.
حالا این بلعیدن هوا از چه طریقی اتفاق میفته؟ ممنونم، متشکرم.
بله، یه تعدادی. ببخشید ما چقدر وقت داریم؟ من بدونم که این مبحث چقدر صحبت کنم.
یه 4-5 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
باشه، 4-5 دقیقه.
متشکرم.
یه تعدادی از افراد هستن که تولید گاز در رودشون بیش از معموله.
بله.
حالا همین موضوع شایع تر، یعنی این که بله هوا، که خیلی همین موضوع فکر میکنم به درد
بله بله
محترم شما میخوره.
ممنونم.
ببینیم چیا علتشه. بنابراین وقتی میگم چیا علتشه، وارونش اینه که وقتی که این مسائل رعایت کنیم
دچار نفخ نمیشه. بله.
هوای ورودی به دستگاه گوارش کم میشه و ما احساس نفخمون کم میشه. یکی اینکه افرادی هستن که با عجله غذا میخورن.
آها.
یه مطلب غذا را قورت میدن.
بله. بله.
غذای جامعه چه مثلا دارن آب یا چایی میخورن، یه مرتبه سریع قورت میدن و خب وقتی که شما لقمه غذا را سریع بدون جویدن میبلعی و غذا یا مایعات را قورت میدی، این همراهش مقدار زیادی هوا وارد معده و سرانجام دستگاه گوارش میشه.
بله.
بنابراین خیلی مهمه که وقتی که قرار نفخمون کم بشه، پس غذامون را آروم بجویم، عجله نکنیم و به آرامی عمل بلع را انجام بدیم. یک مسئله دیگه مصرف دخانیاته.
درسته.
وقتی یه فردی سیگار میکشه، قلیون میکشه، با همین سیگار و قلیون کشیدن مقدار زیادی هوا وارد دستگاه گوارش میشه و در نتیجه احساس ناراحتی میکنه. مسئله دیگه مسئله بعضی از غذاهاست. خب بعضی از غذاها کلن وقتی که در داخل روده تحت تاثیر آنزیم باکتریاهای روده قرار میگیرن، مقداری گاز زیادی تولید میشه. مثلا به عنوان مثال یک کسی مثلا کلم زیاد بخوره و اون سایر هم خانواده هاش، بنابراین میتونه تولید گاز زیادی کنه و در نتیجه احساس ناراحتی کنه.
بله.
مسئله دیگه وزن زیادیه. در افرادی که چاق هستند مقدار تولید گاز رودشون بیش از معموله، بنابراین کاهش وزن کمک میکنه. و یه مسئله دیگه خود تحرک دستگاه گوارشه. یعنی چی؟ یعنی ربط داره به ورزش و فعالیت روزانه.
بله.
نکته بسیار مهم اینه که تحرک دستگاه گوارش ما وابسته به تحرک فیزیکی ما، واقعا این دوتا به هم دیگه خیلی ربط دارن. یعنی وقتی که ما همش پشت میز نشستیم، هیچ فعالیتی نداریم، تحرک رودمون کم میشه و به همین دلیل احساس نفخ زیادتره، یبوست شایع‌تره. و برعکس وقتی که فردی تحرک زیاد ورزش میکنه، خب تحرک روده خوب میشه و تحرک روده که خوب میشه گازا رو حرکت میده، مواد مغذی رو حرکت میده، در نتیجه احساس نفخ و احساس گاز کمتر میشه. بنابراین این چندتا خوب مسائل شایع هستن. ولی خب مثلا یا مثلا از غذاها که نام ببرم، لبنیاتی مثل شیر.
بله
آره، بعضی از افراد هستن که یک کمبود آنزیم در روده باریکشون دارن، آنزیم لاکتیز که
بله بله.
مسئول شکستن قند موجود در شیره. در نتیجه وقتی این کمبود را دارن، که این کمبود هم در سطح جامعه کلن شایعه، بعد این قنده به خوبی شکسته در روده باریک نمیشه و میره در روده بزرگ، آنزیم اون باکتری های روده بزرگ تأثیراتی میکنن که تولید گاز میکنه. یعنی افرادی که کمبود آنزیم لاکتیز دارن، اینا در کل علل شایع در سطح جامعه اینه. ولی اینکه بعضی ها هستن مثلا نارسایی لوزالمعده دارن،
بله
خب اینا به نسبه کمن. کسی که نارسایی لوزالمعده داره احساس نفخ زیاد. کسی که یه بیماری سوء جذبی به نام بیماری سیلیاک داره در روده باریک،
درسته،
خب اینا احساس نفخشون زیاده. افرادی که انسداد مجاری دستگاه گوارش دارن، حالا چه بدخیمی ها باشه چه ضایعات خوشتین که منجر به انسداد شده، احساس نفخ و گازشون بالاتره. بنابراین در این مبحث نفخ ما باید اول از خودمون شروع کنیم. یعنی راجع به نحوه غذا خوردن و فعالیت فیزیکی و کاهش وزن و پرهیز از بعضی از غذاها و اگر مسئله ما فقط نفخه، بگم که واقعا چندان جای نگرانی نیست.
بسیار عالی.
خودمون یه سری عوامل اصلاح کنیم.
بسیار عالی.
اگر احساس نفخ همراه با کاهش وزن، همراه با استفراغ، همراه با اسهال، همراه با یبوست، خب همراه با دردها، مخصوصا دردهای پیشرونده شکمی، خب اینا افرادی هستن که حتما باید به پزشک مراجعه کنند.
بله.
بررسی‌های اضافی درشون انجام بشه.
زنده باشین. خیلی متشکرم آقای دکتر شهریار نیکپور عزیز و نازنین، متخصص گوارش، به خاطر توضیحات بسیار خوب و کاملتون. از طرف همه همسایه‌های خونه زندگی از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی می‌کنم. قربون شما.
شنوندگان محترم، برنامه‌ام روز خوبی داشته.
زنده باشین. سپاسگزارم. روز خوش. خدا نگهدار.
رسد به قلب و جانم از تو باشد چه نیکوست، حتی ز دستت زر هم مثل عسل میماند ای دوست. قسم مرا نشی که میدانم و میدانی با مادم قلب مرا هر جور میخواهی به سوزانی، اما فقط با من بمان در خلوت این شب پارانی. به هر تب و تابی زدم، به ساز بی تابی زدم، تو بمانی نروی، نشد که نشد. تیشه به هر کوی زدم، شبیه فرهاد شاید تو شیرین بشوی، نشد که نشد. به هر تب و تابی زدم، به ساز بی تابی زدم، تو بمانی نروی، نشد که نشد. تیشه به هم کوی زدم، شبیه فرهاد شدم، شاید تو شیرین بشوی، نشد که نشد. تو بمانی نروی، نشد که نشد، تیشه به هر کوی زدم، شبیه فرهاد شدم، شاید تو شیرین بشوی، نشد که نشد، به هر تب و تابی زدم، به ساز بی تابی زدم، تو بمانی نروی، نشد که نشد، تیشه به هر کوی زدم، شبیه فرهاد شدم، شاید تو شیرین بشوی، نشد که نشد.
وقتی نوجوان میخواد دروغ بگه، این جمله رو همیشه تو ذهنش داشته باشه که دروغگو دشمن خدا.
خب ممنونیم که همچنان دارید تجربهاتون رو در مورد موضوع با ما به اشتراک میذارید. خانم نسرین علی خانلی از همسایه‌های خوب ما در صفحه خون زندگی نوشتن، زمانی که به بچه ها و نوجوانامون یاد بدیم هر دروغی باعث به وجود اومدن دروغ های دیگه میشه و جمع کردنش دیگه خیلی سخته و کسی روی حرف اونا حساب نمی کنه، اینجوری باعث میشیم که دیگه کمتر دروغ بگیم.
با سلام خدمت شما و همه همسایه‌ها. اتفاقا الان وقتی مینا جون گفت من خیلی خندیدم، به خاطر اینکه پسر من همینطور بود و حتی یه موقع الانم پسر وقتی هست صحبت میکنه خودش هم میگه من نمیدونم که اینطوری بودم، خودش هم خیلی میخنده. و اینی میخوام بگم، حالا بعضی ممکنه یه مشکلی داشته باشن، باید حتما تحت نظر حالا روانشناس یا پزشک یا کارشناس بهتر میدونه، باید حتما کمک بگیرن. اما یه سری افراد ما فکر میکنم که حالا بجستم باز تو فامیل داشتیم که خوب شدن، فکر کنم سنشون بالاتر بره خوب میشه، به خاطر اون دوران نوجوانی هستش که کوهان هست، فکر میکنم اینجا باشه. متشکرم. من فاطمه منصور از بابا خدا نگهدار.
درود بر شما. من خیلی دوست دارم اگر نوجوانی واقعا داره الان خون زندگی رو میشنوه، به نمایندگی از نوجوانای خون زندگی تماس بگیره، خودش بگه. اصلا از دیدگاه یه نوجوان دوست دارم بدونم که چرا، شاید بعضی از نوجوانا دوست دارن حتی که دروغ بخوام بگن. پرهام برای ما نوشته که سلام، ریشه دروغ ترس از انتقاد و سرزنش. اینم نکته بسیار مهمه.
من
به عنوان
یک مادر بزرگ تو زندگیم تجربه کردم، باید با بچه رفیق باشی. من هم با دخترم رفیق بودم هم با پسرم. یک کلام تو زندگی الان ازدواج کردم متعلقا به هم دروغ نگفتم. بچه باید از بزرگتر الگو بگیره. نوه هم همینجور الان طوری تربیتشون کردم یک کلام به هم دروغ نگفتن. چرا؟ چون باهاشون رفیقم. پس بنابراین پدر مادر باید با بچه رفیق باشه که هر مشکلی بچه داره بیاد با پدر مادر در میون بذاره، نباید دوستا در میون بذاره. سپاسگزارم، خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
با سلام و صبح بخیر. دروغوی نوجوان یک چیز اصلا طبیعی نیست. دروغوی نوجوان یک چیزی نیست که از آسمون نازل شده باشه و همون یاد گرفته باشه. این دروغوی خود نوجوان در دوران کودکی از واقعیت‌های زمینی بهش انتقال پیدا کرده، مشخصا از خود والدین. والدینی که به هم دروغ گفتن، تنش داشتن، پنهانکاری کردن، به هم تهمت زدن و نوجوان شاهد این واقعیت ها بوده و این دروغی و این رفتار ناپسند رو یاد گرفته.
خب ممنونم، اینا بخشی از تجربه‌های قشنگ شما همسایه‌های عزیز خون زندگی بود. سپاسگزارم واقعا، همتون به نکات بسیار مهمی اشاره کردین. اما می‌خوایم گفتگو کنیم در تکمیل صحبت‌های شما با کارشناس امروز خون زندگی. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر اسقر نژاد عزیز و نازنین، دوست و استاد و همراه قدیمی خون زندگی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام آقای دکتر، خوش اومدید.
سلام آقا تایید. سلام مینا خانم، امیدوارم که امروز روز خیر و برکت و شادی باشه برای شما و برای همه هموطنان عزیز. عرض سلام و ارادت دارم.
زنده باشین. ممنون و سپاسگزار، خیلی خوش اومدین. اینا خانم بفهم.
بله خواهش میکنم آقای دکتر اسقرنژاد، اگر که تلفن‌ها رو شنیده باشین متوجه شدین که ما امروز درباره چه موضوعی صحبت کردیم با همسایه‌ها. من فرزاد مدتیه که حالا میبینم، احساس میکنم و میشنوم که یه جاهایی سر این موضوعات کوچیکی علیک قلوف میکنه، حالا نمیخوام بگم دروغ میگه، یه چیزی رو گنده میکنه، یا اینکه حالا اون چیزی رو که واقعیت نیست و علیک بزرگش میکنه و خب حس خوبی نیست. یعنی من همش نگران این موضوع هستم که این بمونه تو سرش و ادامه پیدا بکنه و نتونم کنترلش کنم. خیلی دلم میخواد که شما کمک بکنید به امثال مادرای مثل من و امثال من که نوجوانی تو خونه دارن که شاهد این نوع، حالا به نوعی دروغگویی یا بزرگنمایی شدن، و باید چه کار بکنیم که این خصلت برطرف بشه.
ببینید، اولا اون چیزی که ما میگیم دروغگویی ضرورتا شاید دروغگویی نباشه.
بله.
از زوایای مختلف یه چیزی دیده میشه، گزارش میشه. شما همین الان که برنامه تموم شد میتونید یه ظرف آب گرم بذارید، یه ظرف آب سرد بذارید، یه ظرف آب بلند، و یه دستونو بکنید تو آب گرم، یه دستونو بکنید تو آب سرد، بعد چند دقیقه این هر دو تا دستتونو بکنید تو آب بلند. اون دستی که تو آب گرم بوده این آب بلند رو سرد حس میکنه، ولی این دستی که تو آب سرد بوده این گرم حس میکنه. یعنی دو تا دست شما از یک آب رو تو گذاریش متفاوت میدن. چرا؟ چون قبلش تجربه سردیش بود. خیلی وقتا ما ها چون از بوایده مخواه اصلا این داسته خیلی مفصله میرن شهر یه اتفاق خودستان فشاید اون حیات منصفه اون قاضی میبینه که این چهار تا گزارش متفاوت میدن و نمیفهمن که چه اتفاق میفته.
بله.
مگه این چهار تا شاید یه صحنه نبودن؟ چرا گزارش های متفاوت میدن؟ مفصلا تو بحث مثلا روانشناسی جنایی و روانشناسی پس ما قبول کنیم که ماها ضرورتا اگر یه چیز رو یه جوری میبینیم دیگران همون جوری که ما میبینیم نیستن، ممکنه زاویه دید اونا فرق کنه و یه وجه دیگری رو ببینن.
بله.
وقتی گزارش میکنن با ما فرق میکنه، و به خصوص وقتی آدم تو سن نوجوانیه. تو سن نوجوانی یه سنیه که آدم یه مداری خیال پرداز میشه، یه مداری رویا پرداز میشه، یه مداری براش قهرمان های زندگی شاید میتونه هر کسی باشه، فلان دونت بشه، نمیدونم فلان دانشمند، خیلی دوست داره که مثل اون باشه و خیلی دلش میخواد که حالت او رو یه جوری به اصطلاح داشته باشه. ممکنه که یه چیزی رو تو ذهنش مجسم کنه و اینو بیان بکنه. خب وقتی یه کسی این مدلی با ما ارتباط برقرار میکنه، طبیعی دختش میمونده دارید دروغ میگی، یعنی داریم شهنش رو زیر سوال میبریم، داریم بهش بی احترامی میکنیم، بعد داریم در موردش قضاوت میکنیم. اگر شنونده باشیم، اگه با حوصله گوش کنیم و اجازه بدیم که صحبت بکنه، بعد بیشتر به جای اینکه قضاوت بکنیم بهش بگیم که خب باید این قصه از نظر من اینطوری بوده، من چیزی که متوجه شدم اینه. من تو ممکنه که از زوایای مختلف دیده باشیم، دو جور دیده باشیم، شاید لازمه که با هم صحبت کنیم، نظرات اونو دیدگاه اونو یکی بکنیم.
بله.
میدونی اینکه چه برخورد و رفتاری باید بشه، قطعا شما نباید برو بیارید. اگر برو بیارید او رو یه جوری منوعت سرزنش رو تحقیر کردید و این خراب میکنه رابطتون. قطعا شما باید شنونده باشید، با حوصله گوش کنید، و وقتی هم که داری یه چیزی رو صحبت میکنه فوقش مثلا الان شما نمیخواید اظهار نظری کنید، نمیخواید به اصطلاح بحث ادامه بدید، خب من رجمونه بود نظرم الان بذاریم یه وقت دیگه سر صرف صحبت کنیم، منم یه خوده بینم رو جمع کنم، مرتب کنم، فکر کنم، ببینم که این چیزی که تو داری میگی رو چی کارش باید کرد.